با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم در نیمروز دومین روز از آبان 1402. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم مروری داریم بر خبرها و رویدادهای خبرسازی که اونها رو سعی میکنیم برای شما گزارش کنیم و نقطه نظر تحلیلگران رو هم جویا بشیم. در روزی در کنار شما هستیم که اسرائیل بمباران اهداف خودش در نوار غزه رو تشدید کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که آمریکا دوبار به تهران درباره جنگ غزه پیام داده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در پیمان اقلیمی پاریس هشدار داده. نکته خوبی بود که هر آژانس بین‌المللی انرژی لزوماً انرژی اتمی هم نیست. بریم سراغ شنیدن مشروع خبرها از بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل سه‌شنبه اعلام کرد که بمباران هدف‌های خود در نوار غزه را تشدید کرده است. در سومین هفته از آغاز جنگ غزه بر اساس ارزیابی اداره بهداشت این باری که تعداد کشته شده‌ها در غزه به بیش از 5000 تن و مجروحان به بالای 15000 تن رسیده است. در کرانه باختری هم بیش از 90 فلسطینی کشته و نزدیک به 1700 تن مجروح شدند. در حمله‌های 15 مهر حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل دست کم 1400 شهروند آن کشور کشته و بیش از 220 تن به گروگان گرفته شدند. اسرائیل میگوید تا نابودی کامل حماس به عملیات نظامی خود ادامه میدهد و نیروهای ارتش آماده ورود به نوار غزه هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که واشنگتن درباره جنگ غزه دوبار به تهران پیام داده. او گفت این پیام ها حاوی دو محور بوده است.
پیام آمریکا شامل دو محور اساسی است. محور اول این که ما علاقمند به گسترش دامنه جنگ نیستیم و محور دوم این که از جمهوری اسلامی ایران میخواهند که ایران خیشتنداری بکند.
مقام های ارشد آمریکا بارها تاکید کردند که در پیام های فرستاده شده به تهران درباره حمایتش از حماس و دیگر گروه های شبه نظامی در منطقه هشدار دادند. جمهوری اسلامی همزمان با حمایت علنی و تبلیغی از حماس و فلسطینیان تاکنون به هشدارها و درخواست مهار کردن حماس، حزب الله لبنان و دیگر گروه های شبه نظامی پاسخ روشنی نداده است. در روزهای اخیر شبه نظامیان تحت حمایت حکومت ایران در عراق، سوریه و لبنان چند پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سالانه خود نسبت به افزایش دمای هوا و ناترازی تولید سوخت‌های فسیلی هشدار داد. این گزارش با اشاره به بالا بودن تقاضا برای سوخت‌های فسیلی نتیجه گرفته که رسیدن به اهداف تعیین شده در پیمان پاریس بسیار دشوار است. این نهاد بین‌المللی انرژی تأکید کرده که کشورها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باید تولید انرژی‌های پاک را تسریع کنند تا از گرمایش هرچه بیشتر زمین جلوگیری شود. بر اساس پیمان اقلیمی پاریس که در سال 2015 میلادی تصویب شد، کشورهای جهان تعهد کردند تا سال 2030 تلاش کنند گرمایش کره زمین از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر نشود. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تاکید شده که روند گذار از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های پاک مانند خودروهای برقی و انرژی خورشیدی و بادی بازگشت ناپذیر است. روز سه‌شنبه نخست وزیر و هزاران تن از زنان ایسلند برای حمایت از حقوق برابر برای زنان و مردان شاغل و پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت اعتصاب کردند. نخست وزیر ایسلند اعلام کرد که امروز در دفتر کار خود حاضر نخواهد شد و از دیگر وزرای زن هم خواسته به این اعتصاب یک روزه بپیوندند. به گفته او این کشور هنوز به اهداف تعیین شده برای برابری کامل حقوق زن و مرد نرسیده و با نابرابری در درآمد زنان با مردان روبروست. برگزار کنندگان این اعتصاب یک روزه از همه زنان شاغل، غیر شاغل و زنان خانه‌دار خواستند دست از کار بکشند. این دومین بار در 5 دهه اخیر است که زنان ایسلندی در یک حرکت اعتراضی دست از کار می‌کشند. یک سال بعد از اعتصاب زنان در سال 1975 میلادی، قانون حقوق برابر برای زنان و مردان در ایسلند تصویب شد.
خبرها رو از بنیامین صدر شنیدید و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی چه با هم خواهیم شنید؟ امانوئل مکرون برای ابراز همبستگی فرانسه با اسرائیل وارد این کشور شد. نگاهی به آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس با مهران کریمی. از وضعیت گروگان‌های آزاد شده برای شما خواهیم گفت. یکی از این گروگان‌ها گفته در غزه رسیدگی پزشکی می‌شد و رفتار خوبی داشتند. نگاهی به این ماجرا خواهیم داشت همراه با فرنوش رام. در ادامه برای شما خواهیم گفت از وضعیت مدارس در ایران در گزارشی از رضا جمالی. اعتصاب زنان در ایسلند همزمان با سالگرد این اعتصاب که به سال 1975 باز می‌گردد با اردشیر طیبی و خبرهای ورزشی در روزی که پرسپولیس در برابر استقلال تاجیکستان قرار خواهد گرفت با سعید پیرمحمود. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرامه که همکنون شما میتونید همین مجله رو به صورت زنده از طریق این شبکه پیامرسان بشنوید و اگر نظری دارید درباره محتوای این مجله درنگ نکنید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق همین شناسه @فرداگرام. به اسرائیل سر بزنیم و آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس رو پی بگیریم با مهران کریمی، در شرایطی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای ابراز همبستگی کشورش با اسرائیل وارد این کشور شده.
صبح سه‌شنبه، فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در اسرائیل. این بار هواپیمای حامل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روی باندهایش فرود می‌آید. چندمین مقام بلندپایه اروپایی که می‌خواهد راه حلی برای بحران انسانی در غزه و آزادی گروگان‌ها به مقامات اسرائیلی ارائه دهد. ابتدا ما با یکی از ده‌ها خانواده‌های قربانیان با تابعیت فرانسوی که در جریان حمله 15 مهر ماه حماس به اسرائیل کشته شدند دیدار کرد.
دختر و مادرم کشته شدند.
آقای مکرون در دیدار با اسحاق هرتزگ رئیس جمهور اسرائیل بر اهمیت آزادی افرادی که توسط حماس به گروگان گرفته شدند تاکید کرد.
هدف اولیه ما امروز باید آزادی همه گروگان ها باشد، زیرا بازی با جان کودکان، کهنسالان، مردم معمولی و سربازان جرمی وحشتناک است.
قرار است رئیس جمهور فرانسه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم امروز دیدار کند. همزمان با حضور او در منطقه بمباران غزه توسط ارتش اسرائیل ادامه دارد. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل خبر داد که 6 تن از کارکنانش در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه در روز 1 آبان جان باختند. حماس مدعی شده که بر اثر حملات هوایی اسرائیل در طول شب منتهی به سه‌شنبه دست کم 140 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. مقام های غزه هم اعلام کردند که از آغاز جنگ جاری بین اسرائیل و حماس بیش از 5000 تن از ساکنان غزه جان خود را از دست دادند. جنگ جاری به دنبال حمله غافلگیر کننده حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه کمتر از 3 هفته پیش آغاز شد. حمله‌ای که موجب شد بیش از 1400 اسرائیلی که عمدتاً غیر نظامی بودند جان خود را از دست بدن. آمار بالای کشته شدگان غیر نظامی در غزه حالا شرایط را برای واشنگتن به عنوان یکی از متحدان و حامیان اسرائیل در جنگ جاری دشوار کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه عازم نیویورک شده تا درباره بحران کنونی در غزه در جلسه شورای امنیت با همتایان خود و سفرای کشورهای دیگر عضو شورای امنیت دیدار و رایزنی کند. از سوی دیگر افزایش حملات موشکی و پهپادی از سوی گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران علیه اسرائیل و احتمال هدف قرار دادن بیشتر مواضع آمریکا در منطقه نگرانی‌ها را از بالا گرفتن تنش میان ایران و واشنگتن را افزایش داده. موضوعی که جان کربی هم با آن اذعان کرد.
ما می‌دانیم که ایران از حماس و حزب الله حمایت می کند و این رویدادها را بسیار دقیق دنبال می کند و در برخی موارد این گروه ها را تشویق می کند. به همین دلیل من در ابتدای سخنانم به صراحت گفتم رئیس جمهور نمی خواهد این بحران گسترش پیدا کند. برای حفاظت و دفاع از منافع امنیت ملی خود در منطقه به طور مناسب عمل خواهیم کرد و توانایی نظامی خودمان در منطقه را افزایش دادیم. شما دیدید که فقط در هفته‌ای که گذشت یک ناوشکن ایالات متحده در منطقه چند موشک هدایت شونده و پهپادهایی را که احتمالاً در مسیر خود به سمت اسرائیل بودند منهدم کرد.
در این میان اما امیدها به آزادی تعداد بیشتری از افرادی که توسط حماس به گروگان گرفته شدند افزایش یافته.
برای شنیدید گزارش مهران کریمی رو از آخرین تحولاتی که در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس تا این لحظه رخ داده. اما مسئله آزاد شدن گروگان ها هم مسئله دیگه‌ایه که مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت. یکی از این گروگان ها در توصیف شرایط نگهداری خودش صحبت کرده. یفخود لیفچیتس گفته که زمانی که به غزه رسید نیروهای حماس به او گفتند ما به قرآن اعتقاد داریم و به شما آسیبی نمیزنیم. این زن 85 ساله اسرائیلی گفت حماس او و دیگر گروگان‌ها را در شرایطی تمیز و بهداشتی نگه داشته بود. خانم لیفشیتس همچنین گفته که شبها روی تشک‌هایی روی زمین می‌خوابیدند و هر دو یا سه روز یک پزشک به دیدنشان می‌آمد. به گفته خانم لیفشیتس یک امدادگر هم با گروگان‌ها ملاقات کرده و داروهای مورد نیازشون رو فراهم کرده. ادامه رو اجازه بدید که از همکارمون در اسرائیل بشنویم، فرنوش رام.
ساکنان بازمانده یک کیبوتس قدیمی نیر اوز در جنوب اسرائیل که الان به دلیل جنگ در نقاط دیگه زندگی میکنن و کیبوتس اونها در پی حمله حماس آسیب سنگین دیده، از شب گذشته به دنبال آزاد شدن دو مادر بزرگ از ساکنان این کیبوتس از اسارت حماس در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل از آزادی این دو همسایه سالمند خود ابراز خوشحالی زیادی می‌کنند. یکی از اونا خانم یوخبت لیفشیتس هست که همه همسایه‌ها در چند نسل اون رو مامان بزرگ یوخکه صدا می‌کنند. همراه با همسرش آقای اودت لیفشیتس از بنیانگذاران این کیبوتس در میانه دهه 50 قرن 20 میلادی بوده. یوخبت لیفشیتس 85 ساله و بانوی دیگه نورید کوپر 80 ساله دوشنبه شب با هلیکوپتر از غزه به بیمارستان ایخیلوف در تل‌آویو برده شدند تا معاینه پزشکی شده و بستری بشن. با این حال به گفته سخنگوی کیبوتس نیر اوز و بستگان این دو بانوی سالخورده، شادی رهایی اونها با اندوه سنگین ناشی از این واقعیت همراه است که هنوز همسر هر دوی اونها و شمار دیگری از بستگان و دوستان خانواده ها در اسارت حماس موندن. از 450 تن ساکنین کیبوتس نیر اوز تنها 190 نفر در حمله حماس باقی موندن و الان این گروه به بندر ایلات منتقل شدند. اودت لیفشیتس روزنامه نگار شناخته شده 86 ساله که الان اسیر حماسه، یکی از قدیمی ترین فعالان چپگرا برای رفاه زندگی فلسطینی ها بوده و در عمرش طرح‌های زیادی رو برای بهبود وضع همسایگان فلسطینی در غزه اجرا کرده بود. زمانی که هنوز دوره‌هایی بهتر در روابط اسرائیلی‌ها و مردم غزه وجود داشت، آقای اودت لیفشیتز از جمله مبتکر انتقال منظم بیماران از غزه به بیمارستان‌های اسرائیلی بود. همسرش یوخوت هم دهه‌ها برای صلح با فلسطینیان تلاش کرده بود و اونها را در خونه خودش میپذیرفت و برای صلح‌خواهی برنامه‌های زیادی اجرا می‌کرد. بستگان اونها در این روزهای اسارت بزرگان خانواده بارها در رسانه‌ها خطاب به حماس گفتند واقعاً چه کسی رو ربودید؟ کسانی که عمر خودشون رو صرف صلح با فلسطینی‌ها کردند و همه انتقادهای راستگرایان در اسرائیل رو به جان خریده بودند. با آزادی این دو هنوز دست کم 220 اسرائیلی دیگه شامل نوزاد 9 ماهه، کودکان خردسال و نوجوانان در اسارت حماس موندند.
بله، شنیدید از فرنوش رام همکارم. اگر که به شبکه اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام هم مراجعه کنید، اونجا تصاویر مربوط به گرگان‌های آزاد شده رو میتونید ببینید و اگر که مایل هستید نظر خودتون رو اونجا منعکس کنید. برخی از کاربران نظرات خاص خودشون رو داشتن، از جمله حمید که نوشته که یعنی آبروی هرچی گروگانگیر رو بردید حماس. و نظرات دیگری هم هست که برخی خواستار از بین رفتن کامل حماس هستند در کامنت هایی که خودشون منعکس کردن. شما هم میتونید نظر خودتون رو منعکس کنید. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بریم به یکی از موضوعات مرتبط با ایران بپردازیم، موضوعی که این روزها شاید جای نگاه کردن بهش هم وجود داره به خاطر اینکه فصل تحصیل در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
بنابر گزارشی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، نظام آموزشی ایران حدود 300 هزار کمبود معلم داره و آزمون استخدامی برگزار شده هم هنوز نتونسته این نیازی رو که به آموزگار وجود داره جبران کنه. در میان فراخوانی از معلمان بازنشسته برای بازگشت به کار وجود داشته و حتی تمدید قرارداد معلمانی که در آستانه بازنشستگی هستند. البته این مسئله با پاسخ منفی آموزگاران هم روبرو شده. بذارید بقیه ماجرا رو رضا جمالی برامون بگه.
دانش آموز حاضر، معلم غایب. روایتی چهار کلمه‌ای که برخی رسانه‌های داخلی از حال و روز امروز آموزش و پرورش ایران بیان کردند، در حالی که در ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها درباره کمبود معلم در کشور هشدار دادند، اما رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی روز دوشنبه مدعی شد که تنها 3% کلاس‌های درس با کمبود معلم روبروست. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر پایه برخی آمارهای داخلی از جمله در روزنامه دنیای اقتصاد و خبرگزاری ایلنا منتشر شده، از کمبود تا حدود 300 هزار معلم در کشور سخن به میان آمده است. آماری بی سابقه با پیامدهای خطرناک برای نظام آموزشی ایران که به اعتقاد برخی از کارشناسان با خود سونامی به همراه دارد که برخی از نشانه های آن مدت هاست در قالب افزایش ترک تحصیل دانش آموزان و کاهش سطح نظام آموزشی کشور نمود پیدا کرده است. نگرانی از کمبود معلم در ایران به قدری جدی شده است که روز یک شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی را واداشت تا در جلسه غیرعلنی و با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به چاره‌جویی بیندیشند. اما آنطور که برخی رسانه‌ها نوشتند، خروجی این جلسه غیرعلنی جدل‌های تنش‌آمیزی بوده که به گفته محمد حسن آصفری نماینده عراق، تنها هر یک از مسئولان تقصیر کمبود معلم را به گردن دیگری انداختند. در فایل صوتی که بعد از این جلسه غیرعلنی از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در کانال‌های تلگرامی منتشر شده، او نیز به صراحت به کمبود معلم در کشور اذعان می‌کند.
الان رفتیم به سراغ ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و راه‌های مختلف و تعدید بازنشستگان که اینا کار خوبی هم هست.
در این میان یکی از چند راهکار ارائه شده برای حل این مشکل در کوتاه مدت، تمدید قرارداد معلمان در آستانه بازنشستگی و فراخوان به همکاری معلمان بازنشسته است. اما نجات بهرامی از مسئولان سابق در روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که انجام چنین کاری هم موجب حل کمبود معلم در کشور نخواهد شد.
یک موج بازنشستگی گسترده‌ای در کشور مواجه هستیم. از طرفی از اونجایی که این دستگاه از نظر مزایای مالی و حقوقی و اقتصادی بسیار فقیر هست، هیچ معلمی دوست نداره بعد از 30 سالگی باز هم تمدید کنه. میتونه به هر حال بسیار هم تشویق کردن که معلم‌ها بمونن در سالهای بعد بازنشست بشن، ولی خب کمتر کسی تن به چنین کاری میده. از طرفی استخدام معلم هم در این 30 سال خب پیشبینی نشده، به نسبت جمعیت دانش آموزی نگاه کلان و استراتژیک وجود نداشته که چنین روزهایی رو پیشبینی کنه. در سالهای اخیر هم خب دانشگاه فرهنگیان که یک دانشگاه عریض و طویل هست، خودش 3000 نفر پرسنل ستادی در اختیار داره و حقوق بگیر در اختیار داره، سالی حدوداً 20000 معلم بیشتر نمیتونه تحویل بده. متاسفانه به خاطر نگاه ایدئولوژیکی که وجود داره بسیار سختگیرانه عمل میکنن در جذب معلم و میلیون ها فارغ التحصیلی که تحصیلات اونها، آموزش اونها حتی با کیفیت تر از دانشگاه فرهنگیان هم بوده، به خاطر اینکه اصرار هست از فیلتر دانشگاه فرهنگیان جذب کنن، خب اینها پشت در موندن و راه ورود به آموزش پرورش بر اینها بسته است. و به همین خاطر که ما علارغم اینکه کمبود معلم الان به حدود 300000 نفر رسیده، خب این استخدام هایی که به صورت متعارف حکومت و دولت در دستور کار قرار داده تا سالها نمیتونه این خلأ رو پر کنه، مخصوصا اینکه همچنان شاهد خروج معلمان به صورت بازنشستگی هم هستیم. تأثیر بسیار بدی بر کیفیت آموزشی گذاشته و مخصوصا وقتی که معلم نیست در مناطق روستایی، در مناطق دور افتاده، تقریبا میشه گفت که دانش آموزان بیشتری ترغیب میشن که اصولا عطای مدرسه و تحصیل رو به لقای اون ببخشن.
آنطور که برخی رسانه‌های داخلی نوشتند، کمبود معلم در شماری از مدارس کشور به حدی جدی شده که در بعضی از مدارس ابتدایی به این نتیجه رسیدند که بهتر است تا زمانی که مشکل حل شود از والدین دانش آموزان برای اداره کلاس استفاده کنند. در کنار همه این مشکلات، خبرگزاری ایلنا نوشته است به رغم برگزاری آزمون آموزگاری برای مقطع ابتدایی، اما بسیاری از قبول شدگان به این بهانه که گزینش اصلح نیستند، صلاحیتشان برای معلمی رد شده است.
کمبود 300000 معلم در فصل آموزشی ایران. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. در سالگرد اعتصاب زنان ایسلند در سال 1975 یک بار دیگه اونها دست به اعتصاب زدند. اردشیر طیبی.
ده ها هزار زن در سراسر ایسلند از جمله نخست وزیر این کشور امروز سه‌شنبه 2 آبان دست از کار خواهند کشید. سازمان دهندگان این کارزار امیدوارند با این اقدام خود توجه ملی را به شکاف درآمدی بین زنان و مردان و همچنین به خشونت جنسی و جنسیتی در جامعه جلب کنند. رخداد امروز یادآور اعتصاب زنان در همین روز سال 1975 است، وقتی که 90% از زنان ایسلند دست از کار کشیدند و تغییراتی تاریخی را در این کشور رقم زدند که در نهایت منجر به انتخاب رئیس جمهوری زن در ایسلند شد که همچنین نخستین مورد در جهان نیز بود. مجمع جهانی اقتصاد در سال 2023 و برای 14th سال پیاپی ایسلند را به عنوان کشوری که کمترین شکاف جنسیتی را در جهان دارد معرفی کرده است. با این حال، سازمان دهندگان اعتصاب امروز که برخی از آنان در اعتصاب سال 1975 نیز مشارکت داشتند میگویند با گذشت 48 سال همچنان برخی از خواسته های اساسی زنان محقق نشده است. در برخی از مشاغل زنان ایسلندی همچنان 21% کمتر از مردان درآمد دارند و بیش از 40% از زنان این کشور میگویند که نوعی از خشونت جنسی یا جنسیتی را تجربه کردند. کاترین یاکوبسدوتیر نخست وزیر ایسلند نیز روز جمعه به سایت خبری ایسلند مانیتور گفت که در این روز با اعتصاب همراه خواهد شد و کار نخواهد کرد. خانم یاکوبسدوتیر همچنین ابراز امیدواری کرد که دیگر اعضای زن در کابینه نیز در همبستگی با زنان ایسلندی دست از کار بکشند. دولت خانم یاکوبسدوتیر پیشتر متعهد شده بود که شکاف درآمدی بین زنان و مردان را تا سال 2022 حذف کند. سازمان دهندگان این اعتصاب همچنین در تلاشند که توجه جامعه را به سمت زنان مهاجر جلب کنند که به گفته آنها سهمی گرانبها در جامعه دارند، اما مشارکت آنها به ندرت در میزان دستمزدی که دریافت می‌کنند نمود دارد. سازمان دهندگان همچنین از مردان خواستند تا در این روز با بر عهده گرفتن مسئولیت اضافه‌ای که معمولاً زنان در خانه یا محل کار انجام می‌دهند، حمایت خود را از زنان اعتصاب کننده نشان دهند و اعتصاب را تسهیل کنند.
اعتصاب زنان در ایسلند همزمان با سالگرد این اتفاق تاریخی در سال 1975 در گزارشی از اردشیر طیبی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میرسیم به خبرهای ورزشی و اون هم در روزی که پرسپولیس در برابر استقلال تاجیکستان قرار خواهد گرفت و به هر حال شرایط پرسپولیس الان دومه در جدول در رقابت‌ها و باید ببینیم که چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. سعید پیرمحمویی و خبرهای ورزشی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. کاروان ایران در روز دوم بازی‌های پاراآسیایی هانگجو و تا این لحظه که رقابت‌ها در جریان 7 مدال طلا، 7 نقره و 4 برنز به دست آورد. در پارا دو و میدانی پرستو حبیبی و الهام صالحی در رشته پرتاب وزنه به مدال طلا رسیدند. مهرداد مرادی مدال طلای 200 متر رو به گردن آویخت. علی پیروژ در پرتاب نیزه به مدال طلا رسید و سجاد نیک‌پرست صاحب مدال نقره شد. صادق بیت‌سیاه هم در پرتاب نیزه به مدال نقره رسید. در پارا تیراندازی و در رشته تپانچه 10 متر فائزه احمدی موفق به کسب مدال طلا شد و ساره جوانمردی پرچمدار کاروان ایران هم مدال نقره کسب کرد. اما در پارا وزن برداری محسن بختیار صاحب مدال نقره شد و سید یوسف یوسفی هم به مدال برنز رسید. در پارا قایقرانی اسلام جاهدی مدال طلا رو به گردن آویخت. شهلا بهروزی راد صاحب مدال نقره شد و رویا سلطانی هم به مدال برنز رسید. در پارا دوچرخه سواری هم ایران صاحب مدال شد و محمد دلیر در تایم تریل انفرادی به مدال برنز رسید. روزا ابراهیمی در وزن منفی 57 کیلوگرم پاراتکواندو به مدال طلا رسید و سعید صادقیان پور در وزن منفی 63 کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد. در پارا جودو موسی غلامی در وزن منهای 90 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و مهدی برجلو در وزن منهای 73 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد. و در ورزش‌های تیمی تیم ملی والیبال نشسته ایران دومین بردش رو در این رقابت‌ها به دست آورد. ایران در دومین بازی مقابل قزاقستان قرار گرفت و 3-0 پیروز شد و در نهایت تیم ملی فوتبال نابینایان ایران هم 2-0 تایلند رو شکست داد. کمیته برگزاری بازی‌های پاراآسیایی هانگجو مدال طلای هاشمیه متقیان و مدال نقره زینب مرادی در رشته پرتاب نیزه را پس گرفت. بعد از اعتراض چین و بررسی مجدد کمیته مسابقات به دلیل دیر رسیدن دو ورزشکار ایران به محل برگزاری مسابقه، این دو ورزشکار از جدول حذف شدند و مدال طلا و نقره اونها پس گرفته شد. تیم ملی اسکیت ایران که در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرده موفق به کسب 1 مدال نقره و 2 برنز شد. آروین نجفی در ماده 100 متر جوانان به مدال نقره رسید و مهیا دستپاک و محمد سروش هم در رده بزرگسالان ماده 100 متر به مدال برنز رسیدند. هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با برد سپاهان و شکست نساجی آغاز شد. سپاهان از گروه C مقابل آلمان لیگ ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه 3-1 میزبانش رو شکست داد. صحبت‌های جوزه مورایه سرمربی سپاهان رو بعد از این بازی بشنویم.
شانس یکی یا دو گل دیگه هم موقعیت داشتیم که بتونیم دوباره دروازه بکنیم، ولی فکر می‌کنم که نتیجه عادلانه‌ای بود. بریم سراغ بازی بعدی چون گروه سختی داریم و هنوز هم AFC بابت بازی که حالا باید انجام بدیم یا نباید انجام بدیم تصمیمی نگرفتن.
اما نساجی هم مهمان دیگر تیم ازبکستان یعنی نوبهار بود. در حالی که نساجی با 1 گل از حریفش پیش بود، اما بعد از اینکه به دلیل اخراج بازیکنش 10 نفره شد، در نهایت 2-1 این بازی رو واگذار کرد. مهدی رحمتی سرمربی نساجی گفته تیمش تاوان اشتباه کمک داور این بازی رو پرداخت کرد.
شرایط بازی نرمال داشت پیش میرفت تا اینکه یک اشتباه فکر می‌کنم از کمک داور و اینکه دیر اعلام کردن آفساید باعث شد که تاوان اشتباه داور مسابقه رو کمک داور مسابقه رو تیم ما پرداخت.
تیم فوتبال تاتنهام با پیروزی 2-0 مقابل فولام به صدر جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان رسید. گل‌های تاتنهام رو در این بازی سون هیونگ مین و جیمز مدیسون به ثمر رسوندند. به این ترتیب تاتنهام با 23 امتیاز صدرنشین شد. منچستر سیتی و آرسنال هم با 21 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاس از همراهی شما. روزتون بخیر.